غیبتی که زیر میکنن در قالب افسوس، میگن میدونی دلم به حال فلانی میسوزه، وقت شروع میکنه بند خدا چنینه چنانه چنینه چنانه، آقا دلم سوخت براش، یه نفر رو دیدم احمد آقا رو دیدم فاطمه خانم رو دیدم دلم سوخت براش، اگر بدونی چه وضعی دارن شروع میکنه بدبختی ها و سختی های اونها رو گفتن. گاهی وقتا در قالب دلم میسوزه غیبت میکنه. دشمن گاهی در لباس افسوس و حسرت دلسوزی میکنه و سمپاشی میکنه. این آیه میگه که مبادا به خیال زنده بودن از زیر بار جنگ شانه خالی کنید، والله یحیی و یمید. این آیه میگه منافق کافر است، چون کسایی که این حرفا رو میزنن منافقین بودن. ولی قرآن میگه، نمیگه یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالمنافقین، میگه لا تکونوا کالذین کفروا. منافقین بودن که میگفتن جبهه اگر نمیرفتند کشته نمیشدن، سفر اگر نمیرفتند از بین نمیرفتند. حرف منافقینه، ولی قرآن به جای منافقین گفته کفار. از این آیه معلوم میشه که منافق هم کافره. خدا هم که بصیر و آگاهه، پس مواظب حالات و افکار و اعمال خودتون باشید. خلاصه این آیه به ما میگوید همین که فرمان جبهه و جنگ آمد، با قاطعیت با قصد قربت حرکت کنید. از این که چند روز زنده باشید یا نباشید این حسابا را نکنید، مرگ و حیات دست خداست. و این منافقینن که میان پلو خانواده های شهدا میگن اگر پسرت جبهه نمیرفت بیشتر زنده بود. میگه تمام اینا که از دنیا میرن در اثر جبهه از دنیا رفتن، چه جوانهایی که جبهه نرفتن و جوان مرگ شدن و چه جوانهای عزیزی که جبهه رفتن و سالم برگشتن. بنابراین مسئله مرگ و حیات دست خداست، شما به وظیفتون عمل کنید، گوش به حرف تبلیغات سمپاشی های منافقین ندهید. خب بریم سراغ آیه 357 از سوره آل عمران. ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم، بشنوید.
ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خیر مما یجمعون.
تازه اگر هم در راه خدا کشته شوید، ولئن قتلتم فی سبیل الله، تازه اگر در راه خدا کشته شید، او متتم، یا اگر در راه خدا بمیرید، لمغفرتون من الله و رحمتون خیر مما یجمعون، زیان نکردیم. به خاطری که آمرزش و رحمت خدا از آنچه در طول عمرش آدم جمع کرده بهتره. مگه انسان در طول عمرش چقدر جمع میکنه؟ فرض کنیم انسان 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، کمتر بیشتر هم جمع کرد. شیره 50 سال تلاش چند میلیون تومان پول اگر بتونه جمع کنه، اگر کم نیاره، اگر امراض و تصادفات و خطرات را دفع کنه، اگر درآمد زیاد بشه، با صدها اگر، انسان میتونه چند میلیون تومان ذخیره کنه. چند میلیون تومان ذخیره کجا و رسیدن به مغفرت و رضوان خدا کجاست؟ بنابراین از چی وحشت دارید؟ آیه به ما میگه، این آیه به ما میگه که در جهان بینی و بینش آسمانی مرگ و شهادت در راه خدا از دنیا و تمام جمع کردنی های دنیا بهتره. چرا؟ به خاطری که مغفرت و رحمت ابدیه، ولی مال و ثروت موقته. از این آیه معلوم میشه که اون چه مهم است اینه که آدم در راه خدا باشه، چون میگه که قتلتم فی سبیل الله او متتم، قتل در راه خدا یا مرگ در راه خدا، اونی که مهم است اینه که انسان در راه خدا باشه، حالا خواه شهادت باشه خواه مرگ در راه خدا. افرادی هستن که شهید نمیشن اما عمرشون در راه خدا مصرف میکنن، اینها هم مقام والایی دارن. البته مقام شهید به مراتب بیشتره، فضل الله المجاهدین علی القاعدین. ولی در راه بودن، در راه خدا بودن اصله. بنابراین کسانی که در راه سفر، سفر به جبهه ها، تحصیل علم، حج، زیارت، در راه تبلیغ و ارشاد، در راه کمک به مردم، مهندس آب، مهندس برق، پزشک، معلم، روحانی، طلبه است، تمام کسانی که در این سفرها، در این تصادفات از بین میروند، اینها حرام نشدن، چون به چیزی رسیدن، به رحمت و مغفرت خدا رسیدن. قصه نخورید، بینش شما با جوری باشه که بدونید آخرت مرگ نابودی نیست، مرگ هلاکت نیست، خانه عوض کردن است، از پل گذشتن است و جا به جا شدن است. برای کسانی که در راه خدا باشن، چه شهید بشون چه در راه خدا در اثر تصادف یا مرگ از دنیا برون، اینها به مغفرت و رحمت میرسن. حالا اونهایی که در راه خدا نیستن چه گردن؟ دو سه فلس پول جمع کردن، خیلی برنده نیستن. برنده همون هاست که به مغفرت و رحمت رسیدن. بریم سراغ آیه 358 از سوره آل عمران. ولئن متتم، بشنوید،
ولئن متتم او قتلتم لئن الله تحشرون.
اگر بمیرید یا کشته شوید به سوی خدا برمیگردید. امام حسین علیه السلام یه شعری داره میفرماد، شعری منسوب به امام حسین، فانتكن الابدان للموت انشأت فانتكن الابدان للموت انشأت فقتل امرئ بالسيف في الله افضل. اگر بناس بدن بره مرگ، به سوی مرگ میره، اگر بناس ما مال مردنیم همیشه نیستیم، پس انسان با شمشیر معامله کنه خیلی بهتره. اگر بناس از این درها باد رفت، خب از در شهادت عبور کنیم. این آیه میگه جز یک راه بیشتر وجود نداره، بخواهیم یا نخواهیم، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. قرآن میگه بخواهی یا نخواهی داری به سوی خدا میری. حالا که داریم به سوی خدا میریم، پس چرا در حرکت به سوی خدا بهترین نوع حرکت انتخاب نکنیم؟ اگر مرگ و شهادت برگشته به خداست، پس برای چی نگران باشین؟ اصولا بد نیست اینجا یه جمله رو بگم، دقت بفرمایید. آدمایی که در مسافرت هستن، راننده چه جور میترسه؟ گاهی جاده رو بلد نی، نگرانه. گاهی بنزین کم داره، نگرانه. گاهی نور نداره، چراغش میگه الان غروب میشه، ماشینم چراغاش درست نیست. یا چراغاش درست نیست، یا جاده رو بلد نی، یا بنزین کم داره، یا تازه میگه وارد شم در اون شهر کسی رو ندارم، راه به جایی ندارم. این رقم راننده میترسن. اما راننده که چراغ داره، بنزین داره، راهو بلده، در اون جایی هم که وارد شه، خانه و مسکن و هتل و مسافرخونه و فامیلی داره، ناراحت نیست. به ابیذر گفتن چرا از ما مرگ میترسیم؟ ابیذر فرمود برای که شما هر چی دارید این ور خرج کردید، اون ور تاریکیه. کسی اگر در هر شهری خونه داشته باشه و تو هر بانکی پول داشته باشه، آه من قلت زاد و طول المسافه، آه از این که جاده زیاده بنزین کمه. اما اگر راننده بنزینش زیاده، نگران نیست. ما معمولا که از مرگ میترسیم به خاطر که یا چراغ ماشینمون چراغ نداره، یا در اون ور خبر چیزی ذخیره نکردیم، و یا بنزین کم داریم. اولیای خدا نمیترسن، مشتاق به مرگ هستن. در زیارت امین الله داریم میگه خدا یا جوری قرار بده مرا که مشتاقتن الی فرحت لقائک، من میخوام مشتاق مرگ باشم. آیت الله تهرانی، آمرزه جواد آقا، از علمای بزرگ و درجه یک مشهد بود. ایشون به یکی از فقهای شورای نگهبان گفته بود من مشتاقم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در اواخر عمرش به تمام دوستانش میگفت از خدا بخواهید خدا مرا بپذیرد، من مشتاقم. اولیای خدا مشتاقن، به خاطری که میدونن از لباس کثیفی وارد لباس تمیزی میشن. دنیا زندان مؤمن است. به هر حال خدا به حق محمد و آل محمد افکار و نیات و اعمال همه ما رو جوری قرار بده که ما هم بویی از اون اشتیاقها رو بچشیم. خب حالا بریم سراغ آیه 359 از سوره آل عمران. فبما رحمت من الله لنت لهم، بشنوید،
فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
این آیه از آیاتی است که درباره مدیریت هست. درباره مدیریت اسلامی این آیه مطرحه، چون یک مدیر گاهی وقتا زیر دستاش دست گل آب میدن. حال چه کنیم؟ اخراج کنیم؟ بهش بگیم استعفا بده؟ آبروشو برزیم؟ استیضاحش کنیم؟ بالاخره یک مدیر اگر دید افراد زیر دستش دست گلاب دادن، خراب کردن، چجوری باید برخورد کنه؟ برخورد یک مسئول با زیر دست. ماجرا این بود که در جنگ احد گفتن برویم بیرو بجنگیم، رفتن و بعدم تو جنگ احد دست گل آب دادن و فرار کردن. عده‌ای فرار کردن، عده‌ای هم به خاطر غنایم جنگی. خلاصه نظام جنگ را زیر نظر پیغمبر اونطوری که باید انجام ندادن. خب حالا پیغمبر هست با یه مش آدم‌های متخلف فراری ترسوی غنیمت جمع کن. آیه میگه، میگه که فبما رحمت من الله لنتهم، از پرتو رحمت خدا تو با این مردم مهربان، تو با این مردم مهربان شدی، خدا لطف کرد که تو اینا رو بازم دوست داری. ولو کنت، اگر یه پسری دختری خلاف کرد بابا و ننه چجوری باش برخورد کنه؟ میگه از لطف خدا با اینها باید مهربون بود. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر خشن بودی و سنگدل بودی مردم از طورت فرار میکردن. اگر میخوای پسر تو کوچه با افراد هرزه رفیق نشه، تو که پدر و مادر هستی باید با بچه‌ت رفیق شی. پدری که خشونت داره پسر و دختر میخواد کمبود داره، کمبود که داره میره با دیگران رفیق میشه و گاهی با یه بستنی گولشو میزنن. این به خاطری که پدر خشنه. اگر خواستید بچه ها دورتون باشن، پدر و مادر با عاطفه باشید. از پرتو رحمت خدا تو با مردم مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی مردم از دور تو پراکنده می شدن. خب حالا چه کنیم؟ این مگه نه اینه که کارخونه و پل و اینها رو بازسازی می کنید؟ خب آدم های ورشکسته رو بازسازی کنید. اینها پس فعف عنهم، اینها رو عفو کن، ببخشش. اگر به تو ظلمی کردن عفو کن، اگر نسبت به خدا خلافی کردن و استغفر اللهم، از خدا هم بخوا که اینها رو ببخش. اگر تحقیر شدن و شاور هم، یه بار دیگه با اینا مشورت کن، بهشون شخصیت بده. منتها فاذا قدمت، تصمیم با خودت، مشورت مقام رهبری باید بکنه با اطرافیان، اما تصمیم با خود شماست. فاذا قدمت، عزم و تصمیم با خودته. وقتی تصمیم گرفتی توکل کن بر خدا که خدا متوکلین رو دوست داره. این آیه چی به ما میگه؟ حدود 10 درس از این آیه میفهمیم. درس 1، نرمش یک هدیه الهی است. چون میگه فبما رحمت من الله لنت، این لنت، لنت یعنی لینت، یعنی نرمی. این لینت و نرمی تو به خاطر لطفی است که خدا به تو داره. پس معلوم میشه آدمایی که نرمشی ندارن از رحمت خدا دورن. نرمش یک هدیه الهی است. 1. 2، سنگدل مردم دار نیست. چون میگه لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو سنگدل بودی لنفظ من حولک، مردم در میرفتن. این آیه میگه سنگ دل مردم دار نیست. 3، این آیه میگه رهبری و مدیریت صحیح باید همراه با جذب مردم و عطوفت باشه. 4، این آیه به ما میگه شکست خوردگان در جنگ و گناهکاران شرمنده را جذب کنید. فعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم. نگید آقا ما یه وقت مشورت میکنیم دریوری حرف میزنن. گاهی آدم مشورت میکنه با یه افرادی رأی ها همه کجه. ارزش مشورت را با ناکامی‌های موسمی از بین نبرید. چون پیغمبر در احد مشورت کرد، گفتن بریم بیرون بجنگیم، پیغمبر گوش به حرف مشورتها داد، رفتن بیرون جنگیدن، به این بلا رسیدن که در احد مسلمان‌ها شکست خوردن. اما نگو بسمه، برای هفت پشتم بس، یه بار مشورت کردم، من چی میگن یه اصطلاح فارسی نمیدونم، انگشتمو داغ کردم، یعنی دیگه من چون یه مرتبه با ایشون مشورت کردم کلا سرم رفت، دیگه با ایشون مشورت نمیکنم. نه یا رسول الله، با مردم مشورت کردی، اونها گفتن بریم بیرون بجنگیم، رفتید و شکستم خوردید، در این مشورت ضربه دیدید، اما نگو حالی که در این مشورت ضربه دیدم دیگه مشورت نمیکنم. چون فرشمو دادم به همسایه ها آریه بردن پا خاکی رو فرش مرا رفتن، دیگه فرش به کسی نمیدم. چون نردبون رو دادن پلشو شکستن، دیگه نردبون به کسی نمیدن. چون وام دادن خوردن تا آخر عمرم، دیگه وام به کسی نمیدن. آخه آدمای هستن یه جا که ضربت میبینن بره همیشه تصمیم میگیرن. این آیه میگه که اگر یه جا دو جا ده جا خلافم کردی، چون سوار ماشین شدم این آقا تصادف کرد، دیگه سوار ماشینشون نمیشن. این تو نیست. خب ما خودمون طلبه ها گاهی وقتا بالا منبر دست گل آب میدیم، خراب میکنیم منبر رو، جابجا میگیم، پرت و پلا از دهنمون میپره بیرون. انسان جایز الخطا است. ارزش مشورت را با ناکامی های موسمی نادیده نگیرید. در این آیه 3 تا جمله است. 1، فعف عنهم. 2، واستغفر لهم. 3، و شاورهم. این 3 تا جمله یعنی چه؟ فعف عنهم یعنی در ظلمی که به تو کردن، اگر به تو ظلم کردن عفو، اگر نسبت به خدا خلاف کردن استغفار کن بهشون که بگو خدایا من بخشیدم، تو هم ببخش. من میشناسم پدری رو که بچهش از دنیا رفته بود، پدر رفت تو قبر، بچهشو گذاشت تو قبر، بچهش جوانی بود، گفت خدایا این پسر من به من خیلی ظلم کرده، خیلی حرف بزدم گوش نداده و خیلی منو سوزونده، ولی حالا که شب اول قبرشه خدایا من از حق پدری میگذرم، تو هم از حق خودت بگذر که دیگه این بچه ما اول مرگ راحت باشه. حالا اینجا هم همینطوره، میگه فعف عنهم، اگر به تو ظلم کردن عفو کن، اگر نسبت به قوانین خدا تخلف کردن استغفار کن، از خدا بخوا خدا ببخشه، اگر روحیه خودشونو باختن و شاورهم، دو مرتبه باشو مشورت کن، روحیه بشو بده، که مشورت خیلی مهمه. مولوی شعر میگه، میگه کین خردها چون مسابیح انور است، کین خردها چون مسابیح انور است، 20 مصباح از یکی روشن تر است. بالاخره 20 چراغ از یک چراغ روشناش بیشتره، مشورت با 20 نفر حساب شده. البته ای که میگن نرمش، نرمش یک ارزشه، اما همیشه نرمش فایده نداره، چون آیات هم داریم که میگه وغلظ علیهم، در مواردی هم آدم باید خشن باشه. آخه بعضی جا هستن که افراد سرد مزاج هستن، بی غیرتن، بی خاصیتن، هیچ وقت عصبانی نمیشه و خیالم میکنه این کماله، میگه منو میبینی هیچ وقت عصبانی نمیشم، این طور که نیست که، گاهی باید آدم عصبانی هم بشه. به امیرالمومنین علی علیه السلام گفتن در فلان هجوم گوشواره از یک زن خلخال، یعنی وسیله زیور یک زن غیر مسلمان را ازش گرفتن، زیورالات و طلاهای یک زن غیر مسلمان را ازش گرفتن. حضرت امیر چنان جوش آورد که فرمود که لو ان امرأ مات، اگر یک مسلمانی از این قصه بمیره جا داره. بنابراین ما ضمنیم که باید نرمش داشته باشیم، گاهی هم باید خشونت داشته باشیم. حالا مشورت چه فایده داره؟ یکی میگه و شاورهم، فواید مشورت، فواید مشورت خیلیه. یک، تفقد. دو، شکوفایی استعدادها. سه، آشنا شدن با دوست و دشمن، چون در مشورت ها آدم میفهمه دوستش کیه دشمنش کیه. چهار، ایجاد محبت. شما اگر منو 12 درجه دوست داشته باشی، اگر کارمون با شما مشورت کنم 12 درجه میشه 15 درجه، محبت زیاد میشه. شش، درس عملیه. پیغمبر وقتی با مردم مشورت میکنه عملا درس میده، یعنی مردم هم از پیغمبر مشورت کنه. بنابراین این فواید مشورت. تفقد، یک، شکوفایی استعدادها. دو، شناختن دوست و دشمن. سه، گزینش بهترین رأی ها. چهار، اصولا مشورت از شوره. کلمه مشورت از شوره. شور این چه؟ شور یعنی مکیدن زنبور شیره گلها را. زنبور اصل که شیره گل رو میمکه، عربا میگن شور. شور یعنی شیره گل رو بمک. مشورت هم از شوره، یعنی نظریات رو ببین و بهترین رو بمک. همینطور که زنبور رو گل ها میشینه شیره گل رو میمکه، شما هم نظریات را باش آشنا باش و بهترین نظریات رو جذب کن، مثل زنبور که بهترین مواد را از بهترین گل جذب میکنه، شما هم بهترین نظریه را از نظریه ها جذب کن. مشورت از شوره. شورم یعنی مکیدن شیره گلها. خب البته حالا مشورت کافیه، فکر کافیه؟ میگه نه، فکر بکن، مشورت هم بکن، اما توکل هم داشته باش. فتوکل علی الله، در کنار فکر و مشورت میگه توکل بر خدا داشته باش، چون یه وقت میبینی تمام فکرها و تمام برنامه ریزی ها و تمام مشورت ها جوری دیگه عذاب در میاد. بالاخره ید الله فوق ایدی. مشورت و توکل محبوب خداست، چون میگه که ان الله یحب المتوکل. اصلا خود مشورت رو خدا دوست داره، خود توکل خدا دوست داره. حالا چه به نتیجه برسیم چه به نتیجه نرسیم، اینم عرض کنم که آیه 359 در اینجا ما برای که آخر بحثمونه یه جمع‌بندی بکنیم. تو این چند دقیقه چه کردیم ما؟ تو این چند دقیقه ما آیات رو تفسیر کردیم. آیه 155، 156، 157، 158، 159، 5 تا آیه رو تفسیر کردیم. درس هایی که گرفتیم جمع‌بندیش این بود: ای مردم، گناه اگر کردید شیطان نفوذش در شما بیشتر میشه. افراد خطاکار را فرصت بدید جبران کنن، عفو کنید اینها را، جذب کنید اینها را. در این آیه میگه که در کیفر شتاب نکنید، همینطور که خدا غفور و حلیمه، همیشه ترد نکنید، عجلم نکنید. در این آیات چه خونده شد به ما درس داد که جلو تبلیغات دشمن را بگیرید. مرگ و حیات از مقدرات الهیست، نکند از جنگ فرار کنید به هوایی که چند سال بیشتر زنده باشید. اگر خدا مقدر کرده باشه که شما در جوانی از دنیا بری، تو خونت هم باشی در جوانی از دنیا میری. بنابراین مرگ و حیات دست خداست، از زیر بار مسئولیت فرار نکن. امروز تو این آیه ها خوندیم که مرگ و حیات در راه خدا اگر باشه مغفرت و رحمت توشه. دنیا چیزی نیست که به خاطر جمع مال از مسئولیت ها فرار کنید. در این آیه‌ای که امروز خوندیم فهمیدیم که یک سرپرست، پدر، مادر، مدیر باید رحمت داشته باشه، باید عطوفت داشته باشه، سنگدل نمیتونه مردم دار باشه. در این آیه امروز خوندیم که اگر افرادی دستگلی آب دادن، مثلا در جنگ احد پا به فرار گذاشتن، خرابکاری کردن، اینها رو برای همیشه سرکوب نکنید، عفو کنید، بازم اینها رو به میدون دعوت کنید، با اینها مشورت کنید. مشورت استعدادها رو شکوفا میکنه، دوست و دشمن از هم جدا میکنه، بهترین رأی ها رو آدم گزینش میکنه، ایجاد محبت و علاقه میکنه، به دیگران درس میده که تو که من با تو مشورت کردم تو هم با من مشورت کن. ولی تصمیم نهایی با مقام رهبری است. فاذا عزمت، به پیغمبر میگه تو رهبری، مشورت بکن، اما تصمیم آخری با خودته و توکل کن. این 5-6 آیه و این درسایی که از این آیه ها گرفتیم. دنبال آیه ها چه، یعنی آیه 360 سوره آل عمران ان شاء الله در جلسه بعد. خدای تو رو به حق محمد آل محمد ما را با آیات قرآن و مفاهیم قرآن روز به روز آشناتر و توفیق عمل تبلیغ به همه ما مرحمت بفرما. و اگر این حرف ها ثوابی دارد، هدیه روح حضرت امام و شهدا و کسانی که به گردن ما حق دارند. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمی دانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
کربلایم به تذیر ما می آییم تا بر خاک که تو بوده بود آن را کمانه دیار بود.
سنوت آشهی به نام خدا. سلام، با شما هستیم با نوت عاشقی.
یاد من باش اگه خوابی اگه بیدار، یاد من باش به همین بهانه یک شب حتی یک آن، یاد من باش یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه مثل هجرای قدیمی زندگی جهور نمیشه یاد من باش اگه سنگم اگه خاکم اگه رودم برا تو خاطر گفتم واسه تو خاطر بودم اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش گاهی وقتا مهربون شا گاهی وقتا یاد من باش اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش گاهی وقتا مهربون شو گاهی وقتا یاد من با ساده بودم ما برا من که یه دل شکسته بودم مثل توفان روز رفتن گل بارو بسته بودم ساده بودم ما تو جاده دست و پامو جا گذاشتم شب دل بریدن از ها همه را تنها گذاشتم یه روز از تو جون گرفتم یه روز از تو دل بریدم از همه دنیا گذشتم همه دنیا رسیدم یاد من باش اگه سنگم اگه خاکم اگه رودم برا تو خاطر گفتم برا تو خاطر بودم اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش گاهی وقتا مهربون شا گاهی وقتا یاد من باش اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش گاهی وقتا مهربون شا گاهی وقتا یاد من